ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. وزارت خارجه آمریکا مرگ وحید صیادی نصیری را ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواند. سنای آمریکا دو قطعنامه علیه عربستان سعودی تصویب کرد. و 219 تن از کارکنان و افسران ارتش ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف عمیق از مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم، نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه پنج شنبه منتشر شد، از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به مرگ تدریجی زندانیان پایان دهد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. این بیانیه همچنین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای که گفته بود هر کس ادعا کند به دلیل انتقاد از حکومت تحت فشار قرار گرفته دروغ میگوید، پرسیده است اکنون چه کسی دروغ گوست. دادستان قم گفته است که وحید صیادی نصیری بر اثر بیماری کبدی جان باخته، اما خانواده این زندانی عقیدتی با رد این موضوع تاکید کردند که علت مرگ او اعتصاب قضا بوده است. سنای آمریکا روز پنج شنبه با تصویب قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور خواستار قطع همکاری با عربستان در جنگ یمن شد. این قطعنامه با 56 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به تصویب رسید و باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود. سنای آمریکا همچنین در قطعنامه دیگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، معرفی کرد. او 10 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید. در خبری دیگر، برنی سندرز سناتور مستقل از ایالت ورمونت که به همراه سناتور مایک لی از ایالت یوتا این قطعنامه را مطرح کرده، به خبرنگاران گفت که رأی سنا به این قطعنامه لحظه‌ای تاریخی بود. خبرگزاری رویترز از بازداشت 219 تن از کارکنان و افسران ارتش ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن در بامداد روز جمعه خبر داد. بر اساس این گزارش که بازداشت‌ها به دستور دادستان استانبول و در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه صورت گرفته است. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، 4 سرهنگ ارتش نیز در میان بازداشت شدگان هستند. فتح‌الله گولن از منتقدان دولت ترکیه بارها دخالت در کودتای نافرجام تابستان سال 2016 را رد کرده است. با این حال تاکنون هزاران نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با آقای گولن بازداشت یا از محل کار اخراج شدند. یک خبر هم از ایران بشنوید و ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش ها. تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران سرعت غیرمجاز را عامل 70% تصادفات رانندگی در ایران اعلام کرد. او با بیان اینکه بیش از 3400 تن در جریان تصادفات رانندگی زمستان سال گذشته جان خود را از دست دادند، گفت که 70% این افراد در جاده ها کشته شدند. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران گفت که علت بروز بیشتر این تصادفات را عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز دانست. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر بر سر تصادفات رانندگی را دارد. میپردازیم به گزارشی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم و این گزارش مربوط میشه به لایحه بودجه سال 98 که به دلیل انجام پاره‌ای اصلاحات، اونطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته، دیرتر تسلیم مجلس خواهد شد. حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه راهنمون‌هایی به گفته ایشون داشته که دولت ممکنه بخواد اونها رو وارد لایحه بودجه کنه. سمیرا قرایی در گزارشش نگاهی داشته به اصلاحات مد نظر آیت الله خامنه ای و دخالت بی‌سابقه‌ای که در لایحه بودجه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید تسلیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس به تأخیر افتاده و این بودجه به دلیل انجام پاره‌ای از اصلاحات دیرتر از روز یکشنبه آتی تسلیم مجلس خواهد شد. با این همه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وابسته به دولت صبح پنجشنبه میگوید حسن روحانی روز 25 آذر برای تسلیم بودجه به مجلس خواهد رفت. پیشتر حسن روحانی در سفر استانی خود به سمنان اعلام کرده بود که بودجه را روز 25 آذر تسلیم خواهد کرد. اما این اصلاحاتی که مورد اشاره بهروز نعمتی اند چیست؟ روز سه‌شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه حسن روحانی اعلام کرد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه سال 98 رهنمون‌هایی داشته که احتمال دارد دولت بخواهد آنها را در بودجه اجرایی کند. حسن روحانی گفت جلساتی از روز سه‌شنبه برگزار شده است تا اصلاحات مد نظر رهبر را بررسی کرده و در بودجه وارد کند و حال خبر می‌رسد که احتمال دارد ارائه بودجه به تأخیر بیفتد. بودجه‌ای که تسلیمش به مجلس نیز تا کنون 7 روز تأخیر داشته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اصلاحات احتمالی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران را چنین فهرست می‌کند.
به نظر میاد سه خواسته اصلی‌ترین خواستهای رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستن به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی، که مخالفت بکنن.
اما اقدام آیت الله خامنه ای در اعمال نظر در بودجه بی سابقه است. او پیش از این هرگز مستقیما دخالتی در رده بندی های بودجه نکرده بود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید این اصلاحات وضعیت بودجه را پیچیده تر خواهد کرد، اما از آن سو اعمال آن در شرایط فعلی و پیش از آغاز بررسیش در مجلس به نوعی خواسته های آیت الله خامنه ای را محرمانه نگه می دارد.
دلیل این دخالت می تونه بحث تحریم ها باشه و به هر حال نظراتی که ایشون از قبل درباره نحوه مواجهه با تحریم ها داشتن. در حالت عادی هم وضعیت بودجه آینده به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد نفوذیت دلار و اتفاقات دیگه در واقع وضعیت به هم ریخته ای هست و این دستور هم باعث میشه که وضعیت بودجه خیلی پیچیده تر بشه. دولت تا کنون به صورت رسمی بودجه را به مجلس ارائه نکرده. قاعدتاً خود دولت و آیت الله خامنه‌ای به نوعی تشخیص دادن که اگر این تغییرات در لایحه دولت ارائه بشه بهتر هست، از این جهت که بودجه اگه بخواد در مجلس بررسی بشه و اون تغییرات در مجلس داده بشه قاعدتاً مشخص میشه که تغییرات چه بوده و آیت الله خامنه‌ای نظرش بر چه تغییراتی بوده.
بودجه سال 97 بنا به دلایل مختلف بودجه متفاوت از سالهای پیش است. ایران تحت تحریم، ایران رو در رو با افت بی سابقه واحد پولی و ایرانی که سفره نفتیش روز به روز کوچک و کوچکتر می شود. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که در این مقطع تاریخی آیت الله خامنه‌ای و اصحابش برای بودجه سال 98 برنامه‌های خود را چیدند.
اگر مجموع مصاحبه ها، توییت ها، سخنرانی های نیروهای نزدیک به آقای خامنه رو کنار هم بگذاریم میفهمیم که جناح رهبر برای سال آینده پروژه بزرگی داره. لایحه بودجه ظاهراً گام اول این پروژه است. حرفشون این هست که یک کشور در حال جنگ اقتصادی است، باید وضعیت جنگی به خودش بگیره، به این معنا که بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی حکومتی مثل صدا و سیما و حوزه علمی افزایش قابل توجهی داشته باشه. دوم این که مؤسسات جدول 17، مؤسساتی مثل دعبل خزائی، مؤسسه مصباح یزدی، مؤسسات حوزه علمیه که قرار بود بودجه هاشون صفر بشه یا کاهش پیدا بکنه، مجدداً بودجه های بیشتری بگیرن. سوم این که با اجرای چیز موهومی به نام اقتصاد مقاومتی، منابع مربوط به تولید در اختیار بسیج قرار بگیره، نقش بسیج در اقتصاد پررنگتر بشه. این نکته مورد تاکید اونها از جمله محسن رضایی بارها گفته. و چهارم، برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی ناشی از تحریم ها بودجه بیشتری برای توزیع یارانه ها و آرام کردن طبقات محروم اختصاص پیدا کنه. بنابراین ما با یک سیاست اقتصادی مواجه نیستیم. این نامه آقای خامنه ای استراتژی امنیتی حکومت هست که قرار هست در بودجه 98 خودش رو نشون بده.
آیت الله خامنه ای در دیدار با خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق به همگان هشدار داد تا مراقب سال 98 باشند. نارامی ها و آنچه او نقشه احتمالی آمریکا برای ایران خوانده پایه هشدار آیت الله خامنه ای است. آنچه بدیهی است آن است که او مایل به خاموش شدن اعتراضات اقتصادی است. با این همه هنوز روشن نیست که برنامه او برای کاستن از اعتراضات اقتصادی چیست. همچنان روشن نیست که سال آینده، سالی که در آن تکلیف معافیت موقت خریداران نفتی ایران نیز روشن خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد بود و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای سپری کردن اقتصادی سال 98 چه برنامه‌ای خواهند داشت.
چالش های پیش روی بودجه سال 98. لایحه بودجه سال 98 به دلیل انجام پاره اصلاحات دیرتر تسلیم مجلس خواهد شد، آنگونه که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته. نگاهی بود از سوی سمیرا قرایی همکارم به اصلاحات مد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال 98. اما در ادامه از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده برنامه دیگری از مجموعه ملاقات با از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، دیگر وکیل دادگستری، که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری، این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی میگویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بیخبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.